کوتاه مدت 1 تا 3 روز، نهایت 5 روز تب میکنه. اگر بیش از این مدت تب کنه یا تبها شدید باشه، حتما باید مراجعه کنم به پزشک. ممکنه عامل بیماری چیزی دیگه باشه که با علائم سرماخوردگی داره خودشو نشون میده. اگر سرفه بیش از 2 هفته طول بکشه، این هم حتما باید مراجعه کنه به پزشک. و اگر آبریزش، حالا فارغ از اینکه رنگش چرنگی باشه، شفاف باشه، آبکی باشه، سبز باشه، زرد باشه، این هم اگر بیش از 2 هفته طول کشید، اینا حتما باید به فکر این باشیم که یا سرماخوردگی نیست یا سرماخوردگی عارضه‌دار شده. حتما پزشک ببینه و درمان متناسب با بده. بگر از این هم اگر شما ببینید که نحوه تنفس کودک دلبندتون از یه فرم طبیعی خارج میشه، این هم حتما باید مراجعه کنین، چون ممکنه بعضی بچه ها یک زمینه ای از آلرژی یا آسم کودکان داشته باشن که دلیل رفتن به حمله آسم، شایدترین دلیلش همین سرماخوردگی و عفونت‌های ویروسیه. یه سرما میخوره، بچه وارد حمله آسم میشه دیگه. پس اگر نوع تنفس ناجور هست، صداهای تنفس غیر طبیعی میشنوید، اون رو ملزم هستیم که در هر روزی از سرماخوردگی، از حتی روز اول هست، به پزشک مراجعه کنید.
دکتر صاحب، گایم که البته کم هم نیستن، ما عفونت های گلو و لوزه ها یا تانسل ها را داریم و علایم طفل شدیدتر است و گلو و حلق و تانسل ها یا لوزه ها ملتهبن و آماس و ورم دارن. اینها را باید چیکار بکنن؟
یه سری عفونت های میکروبی داریم که خب اونا بچه بدحال هست و فکر نمی کنم جای صحبت اینجا باشه و حتی پزشک ببینه. ولی شاید سوال همکار دوستای عزیز ما، هموطنان عزیز ما، رابط راجب خیلی از نگرانیشون راجب لوزه داره. اینا ببینید، لوزه در حقیقت مرکز سلول های دفاعی بدن ماست، مثل پاسگاه های بدن ماست. ما در جاهایی که اشرار دوستا بیشتر وارد کشور ممکن بشن، قطعا پاسگاه‌های بیشتری دولت ما میذاره. بدن هم همینطوره، بسته به اینکه از کجا ممکنه عفونت‌ها بیشتر نفوذ کنن، پاسگاه‌هایی برای خودش در نظر گرفته که این یکی از اینها لوزه‌ها هستن. چون در سنین پایین عفونت‌هایی که از راه تنفس دهان وارد میشن بیش از عفونت‌های دیگه است.
بله،
به همین جهت وقتی سن بالا میره، لوزه ها شروع میکنن به تحلیل رفتن و کوچیک شدن. شما آدم بزرگ کمی رو خواهید دید که بگن نگرانی یا مشکلشون این باشه که بگن لوزه ها متورمه یا لوزه ها خیلی التهاب داره. سن بچه که به 8-12 سال میرسه، اصولا لوزه ها در حدی هستش که دیگه نیاز به اقدام خاصی بعد از اون نخواهد داشت، ولی باز قطعیت نداره.
بله،
خب پس هر عفونت تنفسی ما اگر داشته باشیم، ممکنه با جواب این بشه که لوزه های ما بزرگ بشه. برخی بچه خب این لوزه ها به دلایل دیگه ممکنه بزرگتر باشه. فرض کن این کسی که زمینه آلرژی هم داره، باعث میشه به طور دقیق حساسیتی این لوزه های خورده بالاتر از حد طبیعی باشه، در واکنش به اونها به دنبال سرماخوردگی باز علائم شدیدتر ظاهر بشه. به همین جهت در مورد لوزه ها، اینکه فقط سایز لوزه رو ببینیم و تصمیم بخوایم بگیریم بگیم که لوزه بزرگ هست و این مشکل دار هست، نه، چه این چیزی نیست. مجموع علائم اینکه آیا در زمانهایی که سرما نخورده بچه یه عفونت ویروسی دو، باز تاکید میکنم شاید این علت التهاب لوزه است، اگر اون برطرف شده در فواصل بین اینها، آیا همچنان این التهاب لوزه پایدار مونده، این بزرگی لوزه پایدار مونده یا نمونده، آیا علامت بچه مثل خورخور کردن، با دهن باز نفس کشیدن، تو دماغی صحبت کردن، اینها بعد از سرماخوردگی بعد از این 10 روز 2 هفته باقی مونده یا نمونده. اگر اینها مونده باشه، از جهت اون بزرگی لوزه ها باید بررسی بشه که اگر نیاز بشه دیگه همکارای گوش حلق و بینی ما در مورد ادامه درمان تصمیم خواهند گرفت.
بله،
ولی همینجوری بخوایم در مورد التهاب لوزه صحبت کنیم، خیلی وقت به دنبال عفونت ویروسی این التهاب لوزه ها اتفاق میفته. یه دسته دیگه عفونت های لوزه مربوط به عفونت های حلق و لوزه مربوط به عفونت های میکروبی هستند. همون چیزی که یه وقتا مثلا مادرها پدرها مراجعه میکنن و میگن که بچه ما تا پنیسیلین نزنه، تا آنتیبیوتیک نخوره خوب میشه، بعضی وقتا واقعا عفونت های میکروبی وجود داره. ولی اینکه کدوم عفونت میکروبی هستش، اونایی که عفونت های حلق و اینا، واقعا تصمیم گیری بر عهده پزشک هستش و یه سری علائم داره که شاید بیانش منجر به وهن ذهنی بینن شنوندگان بشه و خیلی مناسب نباشه که اینجا در مدت کوتاه راجبش صحبت کنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. انشاءالله ما این بحث باز هم با شما خواهیم داشت در جلسه بعد. فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی از ماها دچار حساسیت‌های فصلی هستیم و برای کنترل این حساسیت‌های فصلی از آنتی هیستامین‌ها استفاده می‌کنیم. آنتی هیستامین‌ها داروهایی هستند که گیرنده‌های هیستامین رو که در واقع نشون دهنده آلرژی هست و باعث بروز علائم آلرژی میشه رو میبندن و اجازه نمیدن که ماده حساسیت زا اون ماده هیستامین رو که آزاد کرده به رسپتورش یا گیرندش وصل بشه و ما علائم حساسیت رو ببینیم. بنابراین کمک میکنن که علائم حساسیت رو حس نکنیم و بتونیم راحت تر دوره آلرژی فصلیمون رو بگذرونیم. اما چند تا مطلب رو در این خصوص به خاطر داشته باشیم. یکی این که بدن قادر به تولید گیرنده های جدید برای هیستامین هست. برابر این اثر داروهای ضد حساسیت رو ما احساس میکنیم که داره کم میشه یا گاهی بی اثر میشن. دلیلش این نیست که اون دارو اثرش رو از دست داده. دلیلش این هستش که بدن ما گیرنده های جدید تولید کرده و دارویی که ما مصرف کردیم تعداد گیرنده هایی رو که بسته خب محدوده و حالا شما حس میکنید که دارو دیگه اثر نداره. به همین دلیل بهتر هستش که به طور مداوم از یه داروی ضد حساسیت استفاده نکنیم و اجازه بدیم که بدن تا اونجایی که ممکن هستش به دارو عادت در واقع نکنه. در مورد حساسیت های فصلی تلاش کنیم ماده حساسیت زای خودمون رو بشناسیم و ازش دوری کنیم. به عنوان مثال شستشوی بینی، گلو و حلق با کمک سرم های شستشو به شما کمک میکنه که میزان زیادی از آلرژن ها رو یا مواد حساسیت زا رو از بدن خودتون دور بکنید و نیاز کمتری به داروی ضد حساسیت داشته باشید. به هر حال اگر مجبور هستید از آنتی هیستامین ها استفاده بکنید، باید به خاطر داشته باشید که آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که خواب آلودگی ایجاد میکنند و در زمان استفاده از اونها اگر در طول روز ازشون استفاده کردیم از کار با ابزار دقیق و رانندگی باید پرهیز بکنیم، چون خوابالودگی باعث بی‌دقتی میشه و ممکن هستش که دردسر و مشکل جدی برامون ایجاد بشه. ساعت مصرف آنتی هیستامین ها رو با کمک داروسازمون میتونیم طوری تنظیم کنیم که در زمان ساعت کاریمون آسیب کمتری ببینیم. همینطور میتونیم با کمک داروساز از آنتی هیستامین های استفاده بکنیم که اثر خواب‌آلودگی کمتری دارند و بسته به نوع آلرژی ما میشه انتخاب بهتری هم داشت. بنابراین حتما در مصرف آنتی هیستامین ها با پزشک و داروساز مشورت کنید و بعد اقدام به مصرف آنتی هیستامین بکنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید و این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مسئولان محلی از افزایش شمار قربانیان حملات دیشب پاکستان به ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا خبر می‌دهند. امروز قربانیان این حملات در حضور هزاران تن از باشندگان به خاک سپرده شدند. آصف شینواری خبرنگار ما از شرق افغانستان و جزئیات بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. میزان تلفات حملات هوایی شب گذشته پاکستان در ولسوالی ارگونی ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان بلند رفته است. آخرین آماری که از قربانیان رویداد شب گذشته اعلام شده، 17 تن کشته شدگان که شامل زنان و کودکان و همچنان چند تن از بازیکنان محلی کرکت افغانستان و 16 تن مجروحین گزارش داده شده که در بین مجروحین نیز زنان، کودکان و کرکت بازان جوان شامل هستند. این رویداد حوالی ساعت 8 شب گذشته در مربوطات ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا، در حالی که جانب پاکستانی از آتش‌بس اعلام شده بین اسلام آباد و کابل تخطی کرده بود و همچنان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده بود، صورت گرفته است. از سوی دیگر اجساد قربانیان این رویداد در تجمع هزاران تن از باشندگان مناطق مختلف ولایت پکتیکا در مراسم ویژه به خاک سپرده شدند و همچنان تعدادی از مجروحینی که وضعیت صحی آنها نگران کننده خوانده شده برای تداوی بهتر به مناطق دیگر ولایت پکتیکا و بیرون از ولایت انتقال داده شده. از همچنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی مرکزی طالبان ضمن تقبیح این حملات هوایی پاکستان گفته است که پاکستان پیشرفت هایی که در طول 4 سال در افغانستان صورت گرفته دیده نمی تواند و توان و حوصله این تغییرات و تحولات مثبتی که در افغانستان به وجود آمده ندارد. و همچنان گفته است که با پاس احترام با مذاکراتی که از جانب هیئت افغانی در قطر به تمام نیروهای امنیتی دستور داده شده تا دست به حملات بالای پاسگاه‌ها و نیروهای پاکستان نزنند تا زمانی که مورد حمله قرار نگرفته باشند. همچنان در بین قربانیان حادثه شب گذشته یگانه آموزگار یک مرکز آموزشی در ولسوالی ارگون نیز شامل هستند که وی نیز در بین کشته شدگان است و جسد وی نیز امروز در بین اجساد دیگر به خاک سپرده شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت طالبان نماینده واقعی مردم افغانستان نیستند و با زور تفنگ مسلط شدند. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته 25 میزان در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت در حال حاضر هیچ دولت رسمی در افغانستان وجود ندارد و طالبان با زور تفنگ بر مردم مسلط شدند و افزود روزی خواهد رسید که مردم افغانستان دولت منتخب و مشروع را برگزینند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در عین حال خاطرنشان کرد که فعالیت سفارت این کشور در کابل ادامه دارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که درگیری نظامی میان افغانستان و پاکستان از هفته گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. در این مدت ده ها نظامی و فرد ملکی کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان پس از افزایش تنش‌ها طالبان را رژیم مسلط بر کابل توصیف کرده و بر تشکیل حکومت منتخب در افغانستان تاکید می‌کند. در حال حاضر هیئت‌هایی از پاکستان و افغانستان برای مذاکره درباره پایان منازعات اخیر در دوحه حضور دارند. اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان امروز شنبه 26 میزان در بیرجند مرکز ولایت خراسان رضوی ایران برگزار شد. در این مراسم محمد رضا بهرامی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، علیرضا مرحمتی سرکنسول ایران در هرات، مولوی متوکل سرپرست سفارت حکومت طالبان در ایران، مولوی حقانی سرکنسول طالبان در مشهد، مسئولان اتاق‌های بازرگانی دو کشور و نیز برخی آیت‌های خارجی حضور داشتند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکار دیگر ما حسین زاده از این مراسم بشنوید.
اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان با حضور مسئولان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران و افغانستان در محل فرهنگسرای قدیر بیرجند ولایت خراسان جنوبی برگزار شد. سید محمد رضا هاشمی والی خراسان جنوبی در این اجلاس با اشاره به ظرفیت‌های مرزی، فرهنگی و اقتصادی خراسان جنوبی بر نقش تعامل با کشور افغانستان در تحقق انقلاب اقتصادی ولایت‌های مرزی تأکید کرد و افزود آغاز فعالیت‌های مشترک نوید بخش آینده روشن در روابط دو کشور خواهد بود و از ابتدای مسئولیت من تعامل با کشور افغانستان با عنوان همسایه و شریک اقتصادی جزء برنامه‌های اصلی ولایت خراسان جنوبی بوده است. والی خراسان جنوبی در ادامه افزود دغدغه‌های مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی و تأکیدات ریاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص تقویت روابط با کشورهای همسایه مسیر روشنی را برای توسعه ای ولایت‌های مرزی ترسیم کرده است. علیرضا خامزر در ادامه این اجلاس ضمن خوشامدگویی به تمامی مهمانان که از افغانستان و ولایت‌های مختلف ایران در این رویداد حضور یافته بودند اظهار داشت این همایش و نمایشگاه حاصل یک خرد جمعی، تعامل، همفکری و مشارکت بخش خصوصی ولایت خراسان جنوبی بوده است که با مدیریت مدبرانه استاندار خراسان جنوبی برگزار می‌شود. وی با اشاره به اهمیت تبیین جایگاه ایران و افغانستان در اقتصاد برون مرزی ایران افسود
تبیین جایگاه کشور افغانستان در اقتصاد برون مرزی ما بسیار مهم است. ما به این کشور سالانه در این سالهای اخیر از 2.5 تا 3 میلیارد دلار صادرات به این بازار راهبردی 40 چند میلیون نفری داشتیم. تنوع اقلام صادراتی ما به این کشور بیش از 600 قلم کالای صادراتی بوده که در ادوار مختلف در بازار افغانستان از شهرت و کیفیت خوبی برخوردار هستند. خب با روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان تغییراتی رو ما حتما در حوزه کسب و کار افغانستان داشتیم. بخش خصوصی این وظیفه رو برای خودش قائل شد که به خصوص در استان مرزی خراسان جنوبی که سومین معبر رسمی با افغانستان رو داره و ما از حدود 3 میلیارد دلار صادراتی به کشور افغانستان داره انجام میشه، حداقل به لحاظ ریالی و ارزشی 40% و به لحاظ وزنی 50% کالای ارسالی به افغانستان رو مرز ماهیرود استان خراسان جنوبی داره پوشش میده.
مهندس محمد رضا بهرمان، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس خانه معدن در مراسم همایش اقتصادی خراسان جنوبی با معوریت تعامل ایران و افغانستان اظهار داشت. ایران به ویژه خراسان جنوبی در حوزه‌های مختلف از جمله معدن دارای ظرفیت‌های فراوانی است. بهرمان همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه ارتباطات و سرمایه‌گذاری‌های پایدار میان دو کشور تصریح کرد
ایجاد ارتباطات و مسیرهای ارتباطی رو ما بایستی قطعاً بازنگری کنیم و بایستی سرمایه گذاری دراز مدت در این خصوص داشته باشیم. حدود 40 میلیون جمعیت در کشور افغانستان و که ما میتونیم در این مسیر تأمین کنیم بخشی از نیازهای کشورهای اوراسیا رو در این مسیری که امروز شما تعریف کردید در فرصتهای سرمایه گذاری.
در ادامه این مراسم دکتر بهرامی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران ضمن تأکید بر اهمیت پیوند سیاست و اقتصاد در توسعه روابط بین المللی اظهار داشت سیاست منهای اقتصاد نمیتواند مسیر توسعه را طی کند و در حوزه روابط با همسایگان سیاست‌های ما باید مستمر، پایدار و بلند مدت باشد. لازم است که به سمت منافع متقابل حرکت کنیم تا این تعاملات دو کشور را به سمت پایداری مناسبات و همکاری‌های پایدار رهنمون سازد. وی در ادامه افزود
افغانستان همسایه ما با حدود 950 کیلومتر مرز مشترک. وقتی شما همسایه با 950 کیلومتر مرز مشترک داری، وقتی یک سابقه تمدنی داری، یک سابقه فرهنگی داری، اثرپذیری از همدیگه به طور طبیعی اتفاق میفته بین دو تا همسایه و این اثرپذیری ما باید هدایت بکنیم بیشتر و عمدتاً به سمت موضوعات اقتصادی. نکته‌ای که در مورد افغانستان قابل توجه و بهش عنایت داشته باشیم اینه که تو چند دهه گذشته افغانستان آوردگاه رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده. این در واقع آوردگاه رقابت‌ها بودن مفهومش این بوده که به دلیل اینکه دولت‌های سابق در افغانستان توان مدیریت این رقابت‌ها رو نداشتن، نتیجه حاصل از این رقابت‌ها بی‌ثباتی در افغانستان بوده. ما امیدواریم که این اتفاق عرض کنم خدمتتون که دوباره صورت نگیره.
و در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های ویژه خراسان جنوبی در مبادلات اقتصادی میان ایران و افغانستان افزود که سهم ولایت خراسان جنوبی در ترانزیت و تجارت با افغانستان حدود 40% است که سهم قابل توجه محسوب می‌شود. وی در ادامه تصریح کرد امیدوارم با توجه به رویکرد ویژه دولت نسبت به توسعه تجارت میان ایران و افغانستان و همچنین تکمیل جاده ماهیرود این سهم در آینده افزایش یابد. نور محمد متوکل سرکنسول حکومت طالبان در ایران نیز در این مراسم با قدردانی از برگزار کنندگان این رویداد اظهار داشت. این نمایشگاه واقعا فرصت مناسبی است که زمینه ارزشمند برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران فراهم کند تا بتوانند در هر دو کشور به فعالیت و سرمایه گذاری بپردازند. وی با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان افزود امروز امنیت سرتاسری در افغانستان برقرار است و تسهیلات گسترده برای تجار و سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است. متوکل تأکید کرد افغانستان سیاست متوازن و اقتصاد محور را در پیش گرفته است و روابط سیاسی و فرهنگی میان ایران و افغانستان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و لازم است این روابط در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیش از پیش تقویت شود. لازم یادآوری است که در بخش‌های مختلف این اجلاس تجار و بازرگانان بخش‌های خصوصی از ایران و افغانستان به بیان دیدگاه‌های نظرات خود پرداختند. مراسم افتتاحیه نمایشگاه اقتصادی ایران و افغانستان عصر امروز ساعت 3 با حضور مسئولان دو کشور برگزار خواهد شد. در بخش‌های بعدی خبر گزارش‌های تکمیلی این رویداد را به اطلاع شما شنوندگان عزیز خواهم رساند. حسین زاده خبرنگار اعزامی رادیو دری، بیرجند، ولایت خراسان جنوبی.
حسین زاده بود خبرنگار ما از اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان در بیرجند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از خودکفایی افغانستان در بخش تولیدات سیخ گل و سایر تولیدات آهنی خبر داد. قریشی خبرنگار دیگر ما در کابل.
افغانستان لحاظ آن که در تولیدات سیخ گل و سایر فلزات و خودکفایی رسیده به خارج نیز صادرات دارد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از خودکفایی افغانستان در بخش تولیدات سیخ گل و سایر تولیدات آهنی خبر دادم. میگوید که سال گذشته در این بخش با پاکستان و ترکمنستان صادرات صورت گرفته و اکنون نیز قراردادها در این عرصه وجود دارد. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان:
بدون شک افغانستان و کشورهای منطقه در داد ستاد است. در سال گذشته صادرات 60,000 تن سیخ گل به پاکستان و در سال جاری هم 150,000 تن با کشور ترکمنستان قرارداد صادرات داریم.
اتحادیه ذوب آهن افغانستان میگوید که کشور در بخش آهن به خودکفایی رسیده، در تمام پروژه‌های داخلی از تولیدات داخلی استفاده می شود. عبدالنصیر رشتیا رئیس اجرایی اتحادیه ذوب آهن افغانستان:
خوشبختانه که در تمام پروژه‌های کلان ملی مثل پشت پر سالنگ‌ها، بند پاچان و تمام پروژه‌های ملی از سیخ وطنی خود افغانستان استفاده شده و الحمدلله که نتیجه خیلی ملموس را در پی داشته باشد.
صنعتکاران از استفاده تولیدات داخلی در پروژه‌های داخلی ابراز خرسندی نموده، کیفیت تولیدات داخلی را عالی می‌دانند. سید ضیاءالله سادات صنعتکار می‌گوید:
تولید افغانستان، گریت افغانستان، شما سعی کنید در ترکمنستان افغانستان اول شد. فکر کنید در سایه میانه کشوری بسیار فقیر اول شد. این اول از کدام کمال دیگهش نشد. همه کلیتی مال بالا بود، گریت مال بالاست. حال فضل خدا ما خودکفا شدیم.
در حال حاضر نزدیک به 50 کارخانه آهن با سرمایه گذاری 500 میلیون دلار در کشور فعالیت میکنند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
پایان بخش خبری این ساعت از رادیو دری. 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردن های زمینه پیروزی است و یک زمین خوردن های ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستانهای تمثیلی.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مجسمه، قسمت اول، تنظیم برای رادیو مسعود مشرف.
نمیمون آدم خواب کنم. آمدم.
چرا دروازه گالری رو باز نکدی؟ ساعت 11 بجه صبح است، خواب کدی؟
مگم قرار کله پاچه پخته کن؟ ساعت 11 صبح است. خب باشه، آخه کی دمی کله صبح میخواده که اکسل کنه؟
بسیار خوب، پس چرا بیرون نمایشگاه نوشته کدی ساعت کاری 8 صبح تا 8 شب؟ جواب بده دیگه.
بد کدم که نوشته کدم، خیلی بی جایی کدم. برو بکنش، بیار عوضش کنم. میدونم ساعت چی میفهم، 5 دیگه تا 8 شب. خوب است؟
سلیم
خو تو چیخ نکش، خیستم دیگه. آده چی خریدی؟ نه پلاستیک چی هست؟
شیر و کیک خریدیم. نمیشه که شکم گشنه گالری رو اداره کرد، او هم تا شب.
خیر ببینیم، پلاستیک شه پارا که تا دسترخوان شوه. بسیار گشنه است.
حضرت آقا، برو اول دستروی تا بشوی تا خبت بپره بعد.
خیلی خوب، فقط تو ما نیامده شروع نکنیم.
برو دیگه سلیم، به خدا بعد از پیش روی مشتری ما چای صبح بخوریم. برو.
خوب تا نگاهی نرفتم. چای صبح خودم خوردم، دیدم مشتری نامد. آلا سون دروازه سایل کده بیشینین که کی مشتری برای سایل کدن اکسا میه. راستی؟ فروزان؟ او دوست جورنالیستت بود.
شهرزاد؟
نه.
خب من همی یک دوستم جورنالیست است.
چوب باش، اون مشتری آمد.
مشتری آمد؟
کار داشته باشه ما را صدا میکنه. خب میگفتی؟
گفتم من همی یک دوستم جورنالیست است.
نام شهرزاد است؟ این نامش بهش نمیایه.
خب یعنی چی؟ سلیم به تو میایه که نامت سلیم است؟
بیشتر نامای مثل شریفا و فریبا بهش میایه تا شهرزاد.
چرا این قسمی فکر میکنی؟
خب شهرزاد با آدمای چاق و فریبه و اینطور چیزا بیشتر میایه. با آدمای قلمی و لاغر شریفا و فریبا و تو چیزا.
مگم بادرنگ است که قلمی میگی؟
آله گمش کن، قرار نبود بیا یک گزارشی چیز از گالری ما بگیره. نه اما قرار خوب بود دیگه.
نمیدونم.
ببخشین، من میتونم چند دقیقه وقت شما رو بگیرم؟
سلام خانم، با گالری فروزان خوش آمدید. من فروزان هستم.
سلام، من رویا هستم. میبخشی که بعد موقع مزاحمتان شدم. معمولا این موقع میرن رستوران، نه نمایشگاه عکس.
دیدی گفتم فروزان، همه ایره میفهمن که هیچ احمقی همیاله.
چقدر جالب که سوژه همه عکسای شما هسته.
بله، البته ای ایده و فکر بیادرم سالم بود. همه ی عکسا کار ایشان است.
بیادرتون؟
بله، آپالویتون استاد است.
براو براو، آفرین آفرین.
بعد میایی از یه آدم های غرب زده با براو براو.
شما چیزه گفتین آقا؟
گفتم مقدر بعد میایی از یه آدم های
سلیم جان. نرویا جان چیزی نگفت.
خب ای عکس یک حس فوق‌العاده داره.
همه ای گپ می زدن.
یک حس داره شبیه حس چطور بگویم، اعتراض.
دقیقا.
بله، اعتراض فرمودین.
خب یک قسم سرکشی نمادین که خبر از یک طغیان حقیقی می ده.
بله بله
بله، درست میگین.
ببخشید این اعتراض که گفتین در کجای عکس است؟
خاک دست سرت، همینم نمیفهمی، درک هنری نداری دیگه.
فروزان خوار گله، من یه عکس گرفتم یادت رفته؟ آخه یک دختر که در حال خوردن آیس کریم است، امی چی اعتراض القا میکنه؟
اعتراض به خفقان.
گنگشو سلیم، گنگشو.
اینمی دقه خفقان میشه با انگوش برم نشان بتین؟
ولی حتمانی کارو میکنم. اینه، اینجا رو خوب سعی کنه؟
بله دقیقا همی قسمی.
ای خفقان، چطور من ندیده بودم؟
خب راستش همیشه ده هنر بعض زوایا ناپیداست که هر کسی حتی خالق خود حسر شاید نتونه بهش پی ببره، که دیدین من پی بردم.
درست است.
یا واکس او رو ببینین، بیاین که نزدیکتر بریم. بیاین فروزان جان، بین آقا سلیم. خب میشه پرسان کنم که منظورتان از یکس چی بوده؟ چی انگیزه ای داشتین؟
منظور یعنی هدف ما ای بود که
برداشتای متفاوت از موضوع واحد.
چی میگی؟ اصلا ربطی به این نداره. طغیان نهفته در اعتراض حقیقی؟
بله.
هیاهوی بسیار برای هیچ.
یک سرکشی نمادی، رفیق بیریا؟
نه، احساس چهره دختر همیال یک حس لطیف را القا میکنه که برش میگن معصومیت.
شما چقدر دقیق و فهمیده.
ولی که چهرش کامل معلوم نیست.
هنرمند کار به این چیزا نداره.
میبخشین پس به چی چیزی کار داره هنرمند؟
هنرمند با حسش میبینه آقا، نه با چشمش.
آها، کور است فیلواقع هنرمندی.
سلیم
اجازه بدین اینه ای اکس را سیل کنین.
ای چه حسی داره؟
خب ای هیچ حسی نداره. خب دقت کنه.
تشکر از خودتان.
باقی اکسایتان هم زیباست. من یادم رفته بود اصلا برای چی صدایتان کردم اینجا.
خب برای چی صدای من کردین؟
راستش من خودم معرفی کردم، ولی فکر نمی کنم که شما دوتا مرا کاملا بشناسین. درست میگم؟
خانم صمدی دیگه نه؟
بله بله، البته حالا دیگه با هم دوست شده، میتونین برای من رویا صدا کنین.
چشم رویا جان. میگم شما قصد خریدم دارین؟
آها نه، آمدم که کارای تن فقط ببینم.
آها، خیلی همون خانم صمدی بهتر است، این قسمی راحت تر است.
راستش
سلام. سلام به افتخار مجسمه سازان جهان بانو رویا.
سلام آقای رفی، چه سعادتی. جناب آقای رفی از منتقدان هنری هستم.
خوشحال هستم که میبینمتان. خب شما بگوین خانم، چه عجب از این طرف ها، چند ماهی میشد چشم ما به جمالتان روشن نشده بود. بله؟
با همون دلیلی که شما آمدین اینجا آقا، آمدم این نمایشگاه عکس ببینم.
نمایشگاه عکس ببینم. ولی من نامدم این مزخرفات سیل کنم.
آقای محترم بسیار تشکر.
پس برای چی آمدین؟
آمدم شما را ببینم.
او وقت از کجا فهمیدین که من اینجا هستم امیاله؟
خب بله، من اگه موتر شما را نشناسم دیگه باید سر خود بانم بمرم. یادش بخیر، اگه او تکر نبود شاید ما و شما هیچ وقت با هم آشنا نمی شدیم.
کاملا درست.
چه جالب، تکر؟
به شما هیچ رفت نداره خانم.
ببخشین، من فقط خواستم یک چیزی گفته باشم.
راستی آناهید به کجا رسید؟
آها، خب راستش خلاص شده.
مرد؟
ببخشین، ما براتون میگم ایناله. آناهید اسم آخرین مجسمه است که من خودم ساختم. جناب رفیسه،
بله؟
این مجسمه همیل داخل موترم حاضر است.
آی چی شجاعتی، چی شهامتی.
البته مراقبش هستم، حتی دزگیرم برش وصل کرده.
دزگیرم وصل کرده؟ شما چطور همتون مجسمه قیمتی که تمام دنیا برش سر دست مشکنانن ورداشتن آوردن داخل موتر و هم کجا؟ در کوچه و سرک ماندن؟ آیا میلاش کردن به امان خدا؟ بین یه همه جماعت گرگ و گشنه تعجب از به خدا.
تمام نامه کنم، بحث سیاسی نکنین لطفا. بگو این قضیه چی است که ما از فضولی نزدیک از بمورین دیگه؟
هر چی است آقای محترم، به شما ربطه نداره.
تشکر آقا، لطف کردین.
با او عکسای مزخرفت
شرمنده میکنن، واقعا محبت دارن.
البته آقای رفی، قضیه مجسمه حال دیگه بی ربط به ای دوستانم نیست. ما قرار است که آناهید بیارم ده اینجا.
چی میشنوام؟ درست شنیدم؟ اینجا
بله،
میارن؟
بله کاملا درست شنیدین، اینجا.
خب بر چی؟ چرا؟ کفایت میکرد شما لب تر کنن بگوین که من بهتان بزرگترین لوکسترین و بهترین نمایشگاه دنیا رو آماده کنم، چرا اینجا؟
خب از شما اول بسیار زیاد تشکر، ولی من خاطر خوبی از این نمایشگاه های بزرگ که دیگرا برم جور میکنن ندارم.
عجب.
ترجیح میتم خودم در یک جای بسیار خرد مثل همینجا کار ما ارائه کنم. شما خوب میدانین که من هیچ نیازی به تبلیغ و تشریفات بی جای الهی ندارم. فقط کفایت میکنه که خبرش بره روی سایت ها که نمایشگاه ما برپا شد، برقرار است. همین کفایت میکنه. از روز بعدش جای سوزن انداختن در گالری نخواد بود.
ببخشینا، او وقت تکلیف ما چی میشه؟
برو خانم، برو، چی پر توقع است؟ جمع کنن کارتانو برن برای این.
آقای محترم، آقای محترم، با خواهر ما درست کرد بزن. یک دفعه دیگه با ما و خواهرم توهین کنی باز من میفهمم که کتا چی کنم.
بله
خب، من گپ نزدم که. مگم شما خانم صمدی رو نمیشناسن؟ یعنی پیش روی خانم صمدی و کارشان اصلا جایی بر حرف زدن در مورد کارهای بی خودی و بی جهت شما باقی میمانه که شما بگوین تکلیف ما چی میشه؟
تشکر، بازم از شما تشکر.
آقای سلیم، چرا دم بدم تشکر میکنی تو؟ خانم صمدی هنرمند بزرگی هستن، خوب باشن، ولی ما اینجا رو اجاره کردیم برای یک هفته برای خودمان، برای عکسای خوبمان.
حق با شماست عزیزم، حق با شماست. صاحب اینجا وقت فهمید که من به این مکان نیاز دارم، بر من گفت که اینجا در اختیار یک نمایشگاه عکس است.
بله
بله، در جریان هستم. گفت خودم یک قسم جوابشان میکنم که برن از اینجا و اینجا را از سواد اختیار تو قرار میدم.
عجب.
ولی من برش گفتم که نه، نیاز به این کارا نیست. هم شماها به کارتان میرسین و هم من. اصلا شاید همزمان بودن نمایشگاه ما و شما باعث شود که آدمای زیادی اینجا رفت آمد کنن و کارهای شما را ببینن. این رقمی کارهای شما خوب دیده میشه. بازم فکرهایتان را میتونین بکنین. اگه خوش داشتین که هستین، اگرم خوش نداشتین اتفاق بیفته، من میرم پشت یک جای دیگه میگردم. چی میگین؟
چی میگین؟ نظرتون چیست؟
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. در این لحظه تکرار برنامه روایت همدلی تقدیم شما عزیزان شنونده میشه.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی ایران از تصویب کلیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در این کمیسیون خبر داد. سید مرتضی محمودی با اشاره به نشست روز دوشنبه 21 ماه میزان این کمیسیون در خصوص بررسی این لایحه گفت یکی از موضوعات بسیار مهمی که مجلس شورای اسلامی ایران بنا به خواست مردم پیگیری کرده بحث ساماندهی اتباع خارجی است که در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز بر آن تاکید شده و ادامه داد هم اکنون اتباع خارجی در کشور رها هستند و وجود مراجع متعدد باعث سوء استفاده از خلأهای قانونی در این زمینه شده. سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت اضافه کرد با توجه به اینکه قانون در این خصوص به سال 1315 برمیگردد و نزدیک به 100 سال از تصویب آن گذشته، لازم بود که این قانون به روز رسانی شود. محمودی افزود اعضا و هیئت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت متشکل از 4 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس است تا با نگاه تخصصی این لایحه به جنبندی نهایی و به تصویب برسد. اما خبری بشنوید از اعلام حمایت پلیس تهران از حقوق مالی اتباع خارجی در ایران. سردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی غرب ولایت تهران، به مناسبت هفته نیروی انتظامی مهمان ویژه برنامه تهران 20 سیمای ایران بود که در بخش از این گفتگو پیرامون وضعیت اتباع افغانستانی مطالبی را بیان کرده که با اتفاق می شنویم.
اگر طلبی از صاحبکاراشون داشته باشن و از صاحبان صنایع کارخانجات غیر ازالک، تا طلبشون رو نگیریم اینها رو طرد نمی کنیم. کسانی که پول رهن دادن، کسانی که پول رهن دادن، تا وقتی که رهنشون رو بهشون برنگردانیم اینها رو طرد نمی کنیم، نگه می داریم. اونایی که موقعی که شناسایی میشن در اختیار پلیس قرار میگیرن، اگر بگن متعهل هستیم حتما ترتیبات رو ایجاد میکنیم که با خانوادهشون برگردن به کشور خودشون و سعی میکنیم در کنار همه موضوعات قانونی هست، اما مسائل انسانی و اینکه اینها هم مذهب و هم دین ما هستن، هم زبان ما هستن، مشترکات فرهنگی زیادی داریم و هم نوع ما هستن، سعی میکنیم تمام اون موضوعات تکریمی در بحث این عزیزان رعایت بشه.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو دریست. نخستین جلسه توجیهی دوره های دریانوردی برای مهاجران افغانستانی در مشهد برگزار شد. یکی از آموزشگاه‌های فعال در حوزه آموزش‌های دریانوردی در مشهد این جلسات توجیهی دوره‌های آموزشی را برای علاقه‌مندان افغانستانی برگزار کرده و هدف آن را آشنایی مهاجران افغانستانی با فرصت‌های شغلی در بخش دریانوردی عنوان کرده. بر اساس توضیحات ارائه شده در این جلسه تمام کشورها حتی کشورهایی که مرزی آبی ندارند طبق قوانین بین المللی میتونند در زمینه آموزش و فعالیت‌های دریایی مشارکت داشته باشند. کاپیتان محمد رضا سلیمانی از مسئولان برگزاری این دوره‌ها گفت:
طبق قوانین بین المللی تمام کشورها و حتی کشورهایی که از مرز آبی برخوردار نیستند حق اینو دارن که بتونن از این امکانات و بتونن از این فرصت‌های شغلی استفاده بکنن. خب مردم خوب افغانستان واقعا افراد سخت‌کوشی هستن. یکی از خصلت‌های در از فرهنگی این دوستان دورکاری هستش، یعنی شرایط کاری دور از خانواده و تمام اون مشخصاتی که برای ایجاد یک دریانورد خوب، تربیت یک دریانورد خوب لازم هستش، می‌بینیم که تو ذات این بچه‌ها نهفته هستش. رشته دریانوردی ببینید تو سر رسته عرشه موتور و در اصل برق هستش. عزیزانی که میان و میخوان یکی از این حرفه ها را انتخاب کنن، آشپزی با یک مدرک تحصیلی، ملوانی با یک مدرک تحصیلی و مثلا افسری، مهندسی به این ترتیب، اینها با مدارک دیگه تحصیلی میان ورود میکنن، جذب میشن و بعد از تحصیلاتشون و مدت کارورزیشون در آزمون های شایستگی شرکت میکنند و به مدارک شایستگی دریانوردی دست پیدا میکنند. دوستانی که ساکن افغانستان هستند میتونن همون پروسه‌ای رو که برای تحصیل دانشگاه طی میکنند همینا بیان برای تحصیل توی رشته‌های دریانوردی طی بکنند.
با گفته سلیمانی دوره‌های آموزشی بسته به نوع رشته بین 3 ماه تا 2 سال طول می‌کشد و شرکت کنندگان پس از گذراندن مراحل آموزشی و آزمون‌های مربوط می‌توانند مدارک لازم برای فعالیت در شرکت‌های کشتیرانی داخلی و خارجی را دریافت کنند. سلیمانی همچنین افزود اتباع افغانستانی مقیم در افغانستان هم می‌توانند با دریافت ویزای دانشجویی در این دوره‌ها شرکت کنند. در پایان سلیمانی یادآور شد که فعالیت رسمی دریانوردان افغانستانی نیازمند داشتن شناسنامه دریانوردی است که باید دولت افغانستان صادر کند. و ای گفت هماهنگی هایی در دست اجراست تا امکان صدور این مدرک برای علاقه‌مندان فراهم شود. اما در این بخش از برنامه این هفته روایت همدلی گذری داریم بر مجاهدت‌های سردار شهید علیرضا توسلی معروف به ابو حامد، فرمانده و مؤسس لشکر فاطمیون افغانستان از شمال افغانستان تا غرب ایران و جنوب روسیه. ابو حامد در 9 اوت 1392 در منطقه درعای سوریه و در جریان آزادسازی تپه تل قرین سوریه به درجه عظیم شهادت نائل آمد و جسم مطهرش را در بهشت رضای مشهد به خاک سپردند.
شهید علیرضا توسلی معروف به ابو حامد، بنیانگذار لشکر فاطمیون، فرمانده‌ای که دفاع از حرم اهل بیت را به جهاد بی‌مرز تبدیل کرد. او که در مکتب امام خمینی تربیت شده بود، با قدرت تحلیل و مسئولیت پذیری از شمال افغانستان تا غرب ایران خط مقدم را هرگز ترک نکرد. با فرماندهی توسلی، لشکر فاطمیون به نیروی کلیدی محور مقاومت تبدیل شد. با سازماندهی دقیق و تاکتیک‌های جنگ نامتقارن، عملیات‌های موفق و ضربات سهمگین به دشمن وارد کرد. او با استفاده از اطلاعات و شناسایی دقیق و ارتباط نزدیک با سردار سلیمانی، عملیات‌های مشترک ایران، سوریه و حزب الله را به موفقیت رساند. توسلی نماد اتحاد و قدرت رزمندگان افغان و صدای جامعه مهاجران افغان در جبهه مقاومت بود. شهید توسلی فرمانده‌ای که جهاد بدون مرز را معنا کرده و با ایثار و تدبیر نام لشکر فاطمیون را در تاریخ ثبت نمود.
حجت الاسلام غلام حسین جوادی، روحانی مبارز افغانستانی، نمونه ای از هزاران افغانستانی است که با لبیک به فرمان امام خمینی دفاع از اسلام و ایران را تکلیف شرعی خودش دانسته بود و در جبهه حق علیه باطل شرکت نمود.
غلام حسین جوادی اهل افغانستان ولایت دایکنډی و رسولش درده، چون من مقلد امام زمان افغانستان مقلد حضرت امام بودم و امام هم خیلی دوست داشتم از ته دل. امام همیشه میفرمود چون زمان جنگ بود جبهه ها رو پر کنی، جبهه ها نیاز به جنگ. من هم تصمیم گرفتم که باید درنج عقیده مرز نمیشناسه. همه کشورهای اسلامی خب یک کشورن می خانه را داره، هر گوشه از این خانه بزرگ مورد تجاوز واقع شه، حمله واقع شه، بر ساکنین خانه واجبه که از اون قسمت دفاع. حال فرق نمیکنه این پنجره باشه افغانستان باشه یا در باشه ایران باشه. و حضرت امام مرتب میگفتن زمان ها که جبهه نیاز داره جبهه رو پر کنید. به همین کلمه امام من احساس تکلیف کردم، گفتم بر من واجبه. از همه مشهد یک ماه 40 روز رفتم آموزش دادم، یزدان شدم کوهستان، رفتم سنندج یک مدت بیام سنندج بودم، بعد منتقل شدم به کامیاران چون روحانی مبارز بودم زمان، هم روحانی بودم هم جزء از منده ها بودم. و مدت 3 ماه من اونجا موندم. بعد اومدم تهران سال 65 از تهران ارزان شدم، رفتم به شلام شبسره، جوز تپ زرهی بودم، داخل همین کارخانه پتروشیمی سنگر ما اونجا بود.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با انتشار اطلاعیه هر گونه برنامه برای انتقال پناهجویان افغانستانی ساکن ایران با کشور ثالث را تکذیب کرد و از مهاجران خواست از مراجعه حضوری غیر ضروری به دفتر این سازمان در مشهد خودداری کنند. در روزهای اخیر شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در مشهد اقدام به ثبت نام برای اعزام پناهندگان به ویژه مهاجران افغانستانی با کشورهای ثالث می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این ادعاها صحت ندارد و برخی افراد سودجو با سوء استفاده از نام سازمان ملل متحد و سفارتخانه‌های خارجی اقدام به فریب پناهجویان کرده و از آنها مبالغی را به بهانه ثبت نام برای مهاجرت دریافت می‌کنند. در روزهای اخیر تغییر در نحوه نوبت‌دهی موجب تجمع شماری از پناهندگان مقابل دفتر کمیساریا در مشهد شده. مسئولان از پناهندگان خواستند که از مراجعه و تجمع حضوری غیر ضروری خودداری کنند تا امکان رسیدگی سریعتر به درخواست‌های واقعی و فوری فراهم شود. همچنین شماره تماس‌های رسمی دفتر مانند گذشته فعال و پاسخگو هستند و متقاضیان می‌توانند از همین مسیر رسمی برای طرح پرسش‌ها و پیگیری امور خودشان استفاده کنند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز اوائل ماه سنبله امسال با صدور بیانیه رسمی هشدار داده بود پناهندگان باید مراقب کلاهبردارانی باشند که وعده های دروغین درباره ویزاهای بشردوستانه یا مهاجرت به کشورهایی مانند استرالیا و برزیل می دهند. این نهاد بین المللی تأکید کرده که هیچ برنامه‌ای برای ثبت نام جهت انتقال پناهندگان به کشور ثالث از طریق دفاتر خود در ایران وجود نداره و از مهاجران خواسته تنها از مسیرهای رسمی برای پیگیری امور خود اقدام کنند. از هفته گذشته بنا شد که در بخش پایانی برنامه روایت همدلی یکی از مؤسسات و مراکزی را که در حوزه مهاجرین فعالیت میکنن و مسئولین این مراکز و مؤسسه ها خود مهاجرین هستن خدمت شما معرفی بکنیم. حالا یا مؤسسات فرهنگی هستن، مؤسسات اجتماعی هستن، خیریه ها هستن، کسایی که کارهای آموزشی انجام میتن و کارهای عام المنفع در حوزه های مختلف دارن انجام میتن. حوزه علمیه تخصصی حضرت زینب سلام الله علیها در منطقه کشمیری مشهد یا همون که با قرقی معروف هست یکی از مراکز مهاجرین هست که چند سالی هست داره فعالیت میکنه در حوزه های مختلف، هم کار علمی داره انجام میده، هم کار فرهنگی داره انجام میده و هم در امور اجتماعی و امور خیریه ای فعال هست و فعالیت های گسترده ای توسط این مرکز انجام میشه. حجت الاسلام سید انور حسینی بحر مسئول حوزه علمی تخصصی حضرت زینب سلام الله علیها هست که توضیحاتی داره در ارتباط با این مرکز. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان گرامی. از سال 91 فعالیت های فرهنگی اجتماعی رو در حاشیه شهر مشهد مقدس در منطقه جاده سیمان قرقی آغاز